از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
نام خدا، سلام، صبح بخیر. باز هم حیات خلوت و باز هم نگاهی و مروری بر زندگی بزرگان و اندیشمندان سرزمینمون ایران. حیات خلوت و باز هم نگاه و مروری بر زندگی و آثار بزرگان و اندیشمندان ایران زمین. این بار با کمال افتخار گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر زهرا طاعتی اصیل، مادر جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات، نخستین بانویی که در این رشته تخصص خودشون رو دریافت کردند، استاد پیشین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو جامعه جراحان ایران و همینطور عضو جامعه بین‌المللی جراحان اعصاب. خانم دکتر طاعتی، سلام بر شما. باز هم سپاس که این بار هم دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. منم خوشحالم که در کنار شما هستم و سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیزت.
متشکرم. سرکار خانم دکتر طاعتی اصیل، شما در نشست پیشین به این نکته اشاره کردید که از سال 1333 که به دنیا اومدید تا زمانی که وارد دانشگاه شدید، در دانشگاه ملی اون زمان، دانشگاه شهید بهشتی فعلی، در رشته پزشکی پذیرفته شدید، دوران بسیار جالبی رو در کودکی و نوجوانی و پیش از دانشگاه سپری کردید و اشاره به نقش بسیار بسیار زیاد پدر به ویژه و مادر داشتید در زندگیتون. با این مقدمه من میخواستم بگم که شما با توجه به اون چه که از پیشینتون برامون گفته بودید، هیچ جای تعجب نیست که جزو نفرات برتر آزمون ورودی به دانشگاه بودید و خب روند موفقیت‌های شما کماکان ادامه داشته که در ادامه برنامه به اون خواهیم پرداخت. اما با شما در دانشگاه ملی باشیم، همراه با شما و در رشته پزشکی، همزمان با ظاهراً بحبوحه‌های انقلاب هم بوده و انقلاب فرهنگی، درسته؟
نه، من ورودی 51 کنکور هستم.
آها، پس در واقع دوره های تخصصی همزمان
بوده. بله. برای همین 7 سال دانشکده پزشکی رو در همون دوره گذشته بودم و استادان بسیار ارزشمند که بودند و من خاطرم میاد یکی از استادانی که بودن آقای دکتر کامبیز، الان اسمشون رو خاطرم رفت، حالا جراح بودن، ایشون یه شجاعت هایی به ما یاد میدادن و اینکه مثلا اگر در شهرستانی یا جایی هستین، دکتر کامبیز پناهی،
بله،
جراح بودن و به ما میگفتن که حالا ما سال 4 پزشکی بودیم، به ما میگفتن که اگر شما خوب درستون رو یاد گرفته باشین، وقتی مثلا توی شهرستان یه مریضی میاد که میبینین داره خفه میشه، میتونین شما مثلا با یه خودکار زیر به اصطلاح چونش رو توی وسط گلو رو که محل تراشه هست،
بله،
اونجا رو میتونیم سوراخ کنیم
که بتونه نفس بکشه،
بتونه نفس بکشه و زنده بمونه. یه همچین دیدی خوب شگفت انگیزه،
خیلی هم تهاجمیه،
بله، ولی حیات بخش جز چیزای اورژانسه. ولی همون زمانم به ما میگفتن که اگر شما این کارو کردین فرد زنده موند، خب خیلی عالیه، ولی اگر خدای نکرده موردی پیدا شد، مثلا خب ممکنه به شما ایراد بگیرن که چون شما این کارو بلد نبودین یا رشتتون نبود چرا این کارو کردین. ولی این نحوه تفکر به ما شجاعت و شهامت یاد میداد،
بله،
که فقط تو اون چارچوبای کلاسیک قدم بر نداریم.
و همه چیش خسته رفته اتفاق نمی‌افتاد.
بله بله، یعنی خلاقیت رو در وجودمون ایجاد می‌کرد.
بله.
یکی این مسئله بود، یکی خاطرم میاد آقای دکتر هدایتی بودن که متخصص گوش حلق و بینی بودن، بسیار منظم بودن و میگفتن که شماها اگر کشیک هستین و خب بیخوابی کشیدین، کلی مریض دیدین، اصلا صبح نباید با لباس چروکیده و یا مثلا جولیده بلنشین بیام یا با دمپایی و اینا بیایم سر کلاس، اگر اینطوری هستین اصلا نیان، باید حتما اوتو کشیده، لباس مرتب پوشیده بیان و شاداب، اگر خوابالودین اصلا حتی نیان صبح سر کلاس، چون مطمئنه من راتون نمیدن. و این نظم و ترتیب باعث میشد که همه با جدیت و یه شأن و مقامی داشت تحصیلات پزشکی و پرورش تو این رشته در واقع، و این بسیار بسیار مؤثر بود. من خب این دوران رو گذروندم و یه چیز جالب این بود که در دوره پزشکی ما توی رشته آناتومی تشریحی که میخوندیم دو نمره قسمت مغز و اعصاب داشت.
بله.
که خب خیلی از عزیزان هم کلاسی های من یا دوره های قبل و بعد ممکن بود بگن چون این رشته سخته ما این دو نمره رو نخواستیم، در نتیجه نمیخونیم، در نتیجه کل کتاب رو نمیخوندن، بیشتر میرفتن توی دستگاه های دیگه بدن، ولی من این کتاب رو کامل خوندم و دو نمرش آوردم در واقع.
بله.
چون علاقمند بودم به این مسئله. چیزی که به نظر من جالب اتفاقا توی مغز و اعصاب اینه که همه چی دو تا چهار تا هم هست، یعنی به راحتی ما با شناخت کامل مغز و ستون فقرات میتونستیم بفهمیم که اگر ضایعه فلان قسمت مغز باشه پس میتونه علائم رو در محل خاص جستجو کنیم و اون ضایعه رو پیدا کنیم.
بله.
اینقدر مشخص بود و این جذاب بود برای من، در اینی که یه مقدار به نظر ریاضی میاد یه فرمی اینجوری.
البته ذهن شما آمادگی پذیرش مسائل فرموله شده رو مثل ریاضیات داشته.
بله تقریبا. یه نکته دیگه این بود که وقتی انترن بودیم، یعنی سال آخر پزشکی، میتونستیم که دو ماه رو در رشته‌ای که خودمون میخوایم علاقمند هستیم بریم دوره ببینیم، چون رشته اطفال زنان داخلی و جراحی عمومی بود برای
بله.
همه. منم اون دو ماه رو جراحی اعصاب انتخاب کردم و رفتم تو بخش جراحی اعصاب، چون دانشگاه ملی بودم بیمارستان لقمان حکیم، رفتم اونجا و اون دو ماه رو اونجا گذروندم که آقای دکتر حدادیان بودن و بعدها آقای دکتر ابتهی هم آمدن. وقتی که من اونجا رزیدنت بودم داشتم تخصص میگرفتم دیگه با ایشون هم آشنا شدم و ایشون اومدن اونجا تو بخش و کلی خاطرات زیبا از هر دو نفرشون داره.
و این خانم دکتر طاهرتی در واقع قدم آغازین بود برای ورود تخصصی تر به
بله.
شاخه جراحی مغز و اعصاب و ستون
بله.
فقرات.
بله.
در این میان جنگ تحمیلی هم آغاز شد و شما اون موقع پزشک بودید. من میدونم که شما در مورد سالهای جنگ هم خاطره بسیار دارید و اتفاقات بسیار افتاده. عملا دورانی که یه فترتی حاصل شد به خاطر انقلاب فرهنگی و سالهای آغازین جنگ و بعد از اون ادامه جنگ، بسیاری از مجروحان رو، مجروحان جنگی رو مداوا کردید، عمل کردید و بسیار دوران پر از خاطره بوده برای سرکار.
همینطوره. در واقع تمام شدن پزشکی عمومی من، یعنی سال آخرش که انترن بودم، مقارن شد با شروع انقلاب و مقدماتش، و بعد که تخصص رو بلافاصله بعدش شروع کردم، در واقع دوره تخصصیم همراه بود با جنگ. منتها خب چون دانشگاه بودم و داشتم تخصص میگرفتم، در بیمارستان لقمان مریضای خیلی زیادی رو از جبهه می آوردن، جزء مراکز بسیار شلوغ بود و ما اونجا عملای خیلی خیلی زیادی داشتیم که ترکش های مختلفی که در مغز بود یا در اعصاب محیطی تو دست و پا و یا جاهای دیگه گردن یا ستون فقرات بله. کنارش بود انجام می شد و یکم صدمات مغزی، حالا در اثر ضربه موج انفجار
بله.
که باعث شکستگی جمجمه خونریزی مغزی یا صدمات اینجوری می شد.
در واقع بعضی از صدمات مستقیما به واسطه مسائل جنگ بود، بعضی بله. ممکن بود بعد از اون پیش بیاد، یعنی مثلا فرد زمین خورده ستون فقرات شکسته یا
بله.
جمجمه شکسته
بله.
اینها رو همه رو شما در واقع اونجا بله. رسیدگی میکردید.
بله، با نظارت استادم دکتر حدادیان و بعد هم آقای دکتر ابتهی این کار رو انجام شد و بسیار آموزش خوبی بود، خلاصه تجربه جالبی بود. و بعدش هم که بعد از فارغ التحصیلی استادیار دانشگاه شهید بهشتی شدم، در لقمان بودم
بله.
و اون اونجا عمل میکردم همزمان در بیمارستان شماره یک نیروی انتظامی هم فعال بودم، باز هم یه سری مجروح جنگی هم در اونجا و عوارض و عواقب بعدیش رو هم میدیدیم توی اونا و درمان میکردیم و تجربه بسیار بسیار جالب و خوبی دارم در مورد پیوند اعصاب، اعصاب محیطی و یا صدماتی که روی ریشه های عصبی در همه جای بدن دست و پا در واقع بود، هم توی بیمارستان نیروی انتظامی شماره یک، هم توی دانشگاه شهید بهشتی در لقمان حکیم این تجارب رو خلاصه کسب کرد.
نتیجه این تجاربی که خانم دکتر فرمودید آیا جایی منعکس شد؟
بله، برای کنگره ارتش های بزرگ جهان بله. که انجام میشد من این دوتا مقاله رو دادم که این مجموعه رو با هم در واقع جمع‌بندی کردم، یکی دیسکای گردن بود و یکی هم صدمه اعصاب محیطی و ترمیمش که اونا رو فرستادم اونجا و اونجا پذیرفته شد.
با کمال افتخار گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر زهرا طاعتی اصیل، نخستین بانوی جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران زمین. در دوران تحصیل شما فقط از این مسائلی که صحبت کردیم به چشم نمیخوره، شما در دوران تحصیل با همسرتون آشنا شدید؟
بله بله، جزء یکی از سوالای توی سوالای شفاهی تخصص
بله.
این بود که شما خانم دکتر پس نباید ازدواج کنین، چون رشته سختی رو انتخاب کردین و چون کار یه شب درمیون کشیک داره پس شما نباید ازدواج کنین. من اونجا توضیح دادم که چطور آقایون میتونن ازدواج کنن در دوره تحصیلشون، چرا من نمیتونم ازدواج کنم؟ و جالب بود که بعد از 6 ماه که گذشته بود، البته یه خوابی دیده بودم، خیلی عجیب بود چون من اصلا تو فاز ازدواج نبودم و فقط روی درس، و چون کار سنگین بود و باید آدم خودشو اثبات میکرد دیگه تو این رشته با همه مخالفت ها و تفاوت ها. اون یه خوابی دیدم یه شب که یه کسی به من میگه که بچت منگول نشه، و منگول هم خب اون اختلال کروموزومی بوده اینا. صبح که بیدار شدم با شگفتی گفتم وای من الان سنم شده 27 سال و وای من ازدواج نکردم و حالا کی میخوام ازدواج کنم که اون وقت بچه من منگول بشه، چیکار باید بکنم؟ دن چه باعث شد که تازه چشمم باز بشه به این که بابا باید ازدواج بکن. و این 6 ماه گذشته بود و بعد موردی پیدا شد همسرم رو،
که ایشون هم پزشک هستن.
بله ایشون هم پزشک هستن، الان رادیولوژیستن، و خلاصه ما با هم آشنا شدیم و ازدواج کردیم و خب بعدم بلا فاصله من بچه دار شدم، حامله شدم و خب بعدم یه پسر داشتم. و جالب اینجا بود که من چون بسیار عاشق کارم بودم اصلا هیچ احساسی نسبت به بچه ها نداشتم، حتی خیلی جدی بودم، ساکت باشین، شلوغ نکنین، من درس دارم. آره بعد وقتی که حامله شدم اصلا انقدر لطیف و عاطفی شده بودم که حتی به قول گذشته بچه دماغوی تو کوچه رو می دیدم بغل می کردم و می بوسیدم. یعنی برام مهم نبود دیگه چه بچه‌ای هست، چی هست، لباسش چیه، بسیار لطیف و عاطفی شده بودم. و فکر کنین که آدم اون دوران 9 ماه حاملگی رو کشیکای یک شب در میون که مثلا صبح امروز میرفتم ساعت 8 و فرداش ساعت 4 بعد از ظهر برمیگشتم، با عشق بی پایان این کارا رو انجام میدادم. و زمانی بود که اوایل انقلاب بود، خب طبیعتاً با اون مختصات انقلاب خودمون برانکارد و فشار میدادیم، با همراه بیمار میبردیم رادیولوژی، عکس میگرفتیم، بعد اتاق عمل میبردیم. خیلی کارا رو خود پزشک انجام میداد، چون اون هماهنگی هنوز پیش نیومده بود بین مجموعه. تمام این کارهای سخت رو انجام دیم، مثلا آنژیوگرافی میکردیم، مثلا باید مستقیم، چون اون موقع هنوز علم اونقدر چیز نشده بود که مثلا با دستگاهی سی تی اسکن یا ام‌آر‌آی هنوز نیومده بود، نبود اصلا که بخواد تو ایران هم بیاد. بعد باید خودمون آمپول میزدیم به رگ گردن بیمار و در ماده حاجب تزریق میکردیم و یه لباس سربی میپوشیدیم، بسیار سنگین، مثلا 6-7 کیلو فکر کنم حداقل بود، و عکس میگرفتیم ببینیم مثلا خونریزی مغزی کرده که عملش کنیم، و بعد میرفتیم اتاقم. یه همچین چیز خودم تنها، بعد مثلا با یه پرسنل اتاقم. و این بود که با وجود تمام این سختی ها، ولی اون علاقه و عشقی که به کارم و از دید خودم میدونستم که اینو دوست دارم، این کار رو، اصلا به آسونی میگذشت. و من دوران حاملگیم اصلا دوران سختی نبود، یعنی در واقع با همه سختیاش با لذت و خوبی گذشت.
و وقتی که فرزندتون به دنیا اومد، باز هم شما دست از کار نکشید؟
نه خیر، من فقط 3 ماه استراحت داشتم تو خونه و بعدش مادرم و خواهرها از پسرم مواظبت کردن و بزرگش کردن. و جز نمیدونم، خیلی وقتا شاید برای خودم پذیرفته بودم که اعتمادی که به بستگانم و عزیزانم دارم کافی هست و باید با اطمینان کامل میسپردم. یه تجربه‌ای دارم که یه روزی آمدم خونه و مامانم بعد از 3-4 ساعت به من گفت که متوجه شدی که مثلا پسرت، اسم پسرم یاسر هست، پسرت اینجاش کبوده، پیشونیش کبوده. گفتم نه مامان، چطور مگه ببینم چی شد؟ تازه متوجه شده بودم که کبود. بعد مامان گفت که آره، تو بغل داداش کوچیکت بوده به اسم مسعود، داشتن تاب میخوردن توی خونه، بعد یهو بنده پاره شده و این افتاده و این ضربه بهش خورده. من اونجا به مامان گفتم مامان جان اشکالی نداره، وقتی من به شما سپردم هر چی پیش بیاد اصلا برام مهم نیست، مهم اینه که شما نهایت مواظبت رو کردین، حالا اتفاق پیش میاد من باید شکرگزار باشم که بچه‌م در کنار شماست و داره درست تربیت میشه. و این بود که اون حساسیت های مادرانه رو هیچ وقت نداشتم و فکر کنم جز مامانایی هستم که هیچ وقت عکس بچم رو و یا عکس همسرم رو توی کیفم هیچ وقت ندارم، الانم ندارم. خب که چی؟ من به کی میخوام ثابت کنم که مثلا عکس مامانم، عکس همسرم یا عکس پسرم؟ همین که دوستش دارم، همین که بتونم براش وقت بذارم، اینا کافیه، لزومی نداره که اون وابستگی ناجوری ایجاد بشه. یه تجربه ای هم برای من جالبه و تو ذهنم ثبت شده.
خواهش میکنم بفرمایید.
این هست که من دوره دبیرستانم بود، یه شب نمیدونم، حالا یکی از خواهر برادرم مریض شده بود و ما در یوسف آباد زندگی میکردیم. با پدر رفتیم یه داروخانه که اونجا دارو بگیریم، ساعت 11:30 شب بود. رفتیم بعد دیدیم تو اون داروخانه یه خانم دکتری هست، صاحب داروخانه، و داره دارو میده. پدرم شروع کرد باش صحبت کردن و بعد ایشون گفتن که آره، پدری داشتم که به من گفته بود که تو باید خرج خودت رو خودت در بیاری، که به خاطر وابستگی به نونی که ممکنه همسرت بهت بده وابستش نباشی که هر ظلمی رو تحمل کنی. و اون شب برای من یه نکته بسیار مهم داشت، پدر روی این قضیه خیلی تاکید کردن برای هممون که حتما باید هر کدومتون شغل مستقلی داشته باشین تا بتونین رو پای خودتون بیستین، تا اگر زندگی مشترکی رو شروع میکنین با احترام و عزت باشه، نه با وابستگی مالی.
حیات خلوت.
خانم دکتر طاعتی، شما زمانی که آغاز کردید تحصیل رو در دوران تخصصتون، دوران در واقع تحصیلات تخصصیتون، اگر اشتباه نکنم 9th نفری بودین در خاورمیانه از بین بانوان که تحصیل در این رشته رو انتخاب کردین و خب اولین بانو هم در ایران بودید.
بله.
دوران تحصیلاتتون هم به ویژه دوران تحصیلات در مقطع تخصص بسیار از این جهت سخت گذشته، چون شما هم باید مادر می بودید هم باید همسر می بودید، یعنی این دو نقش رو باید ایفا می کردید، نقش اجتماعیتون هم به عنوان یه پزشک در جای خودش بود. چی باعث می شد که شما اون توان رو داشته باشید که به تمام امورتون بتونید رسیدگی بکنید؟
من فکر می کنم همون عشق به کارم بود و اینکه بتونم مفید باشم. و یه نکته دیگه هم باید خدمتتون بگم که من شاید بعد از یک سال که جراحی مغز و اعصاب رو شروع کرده بودم، یهو یه خلأ شدید روانی رو شاید تجربه کردم. یهو انگار یه روز تو نظر خودم تجسم کردم که خب حالا تو به این چیزی که آرزوت بود که بشی اولین خانم جراح مغز و اعصاب ایران، خب شدی، الان قبول شدی این رشته رو، حالا 5 سال دیگه فارغ التحصیل میشی، خب بعدم ازدواج میکنی، خب بچه هم خواهی داشت و مثلا حالا 50 سالم کار کنی، خب که چی؟ کجا رو گرفتی یا چی شدی؟ یا آیا فقط زندگی همینه؟ همینه، هدف از اومدنت به این دنیا همینه؟
یه تأمل فلسفی در واقع.
آره، و این یه دگرگونی شدید در من ایجاد کرد و یه خلای بسیار شدید، چون دیدم که هر اون چیزی که دنبالش بودم همه پوچ بوده، چیزی نبوده که سخت باشه، چون به همش رسیده بودم.
بله.
انگار که وجود من دنبال یه حقیقتی فراتر از این چیزا بود و اون خلا باعث شد که من عمیق‌تر دنبال این باشم که هستی رو بشناسم، خودم رو بشناسم. و اینجا بود که حتی تو عملای مغز با شگفتی من مغز رو نگاه میکردم و یا هر دفعه شگفت زده بودم از این که چطور ممکنه یه همچین بافتی مثلا یه همچین سازندگی داشته باشه، یه همچین کارهایی در بزرگ نمایی که روی بدنمون اثر داره مثلا بتونیم حرف بزنیم، چطور ممکنه این چند تا سلول فقط مثلا حرف زدن بعد حاصلش بشه حرف زدن، حاصلش بشه اندیشه، حاصلش بشه راه رفتن، بشه غذا خوردن، بشه کارهای مختلفی، احساساتی که هست.
بله.
و این بود که باعث شد که من برم دنبال حقیقت این که چی هست، هستی چیه، شناخت بهتر پیدا کنم و از خداوند هم خواستم که خداوند من رو راهنمایی کن تا اونجور که باید تو رو بشناسم و هستی رو بشناسم و قوانینش. و اینجور شد که بعد از انقلاب در واقع گفتم که خب چه جالب، چرا من خودم نرم قرآن رو مثل یه کتاب علمیم که تا حالا در طول تحصیلم کتابای علمی رو اصلش رو که از خارج می اومد می گرفتم می خوندم، خب چرا قرآن رو هم همین کار نکنم، قرآنم هست، کتاب لغتنامش هم هست، میذارم پلو هم و می خونم و ببینم خداوند چی گفته چیه حالا و
برای سرک شناخت... کشیدید که
بله،
ببینید چه
بله،
میگم
بله. بله که بتونیم شناخت بهتری پیدا کنیم.
بسیار هم سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر زهرا طاعتی اصیل، نخستین بانوی جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات، مادر این رشته در ایران و استاد پیشین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. و اما کلام پایانی این برنامه خطاب به شنوندگان ارجمندمون.
من فکر میکنم که هر کاری که بکنیم نتیجه اون کار رو خواهیم دید، حالا با آموخته های قرآن که میدونم که من یعمل مثقال ذره خیرن یره، کسی که یه ذره کار خوب بکنه نتیجهشو میبینه و کسی که یه ذره کار بد بکنه نتیجهشو میبینه. و اینو میذارم در کنار سوره والعصر که به درستی که انسان در خسرانه مگر اینکه وصیت شده تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یعنی اگر ما در راه حق تداوم داشته باشیم در کنار اون آیات قبلی میتونیم که آینده خودمون رو بسازیم و ببینیم که چه توشه ای از این زندگی برداشتیم.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
هموطنان گرامی، برنامه حیات خلوت رو از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همچنان همراه باشید. حق و ناس موضوعی است که با برنامه گفتم گفت تقدیم حضورتون خواهد شد.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا. قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
پیامبر فرمودند کسی که فریب بده برادر دینیش رو، برکت از مالش گرفته میشه، زندگیش بی برکت میشه. میگه خب تو تجارت منو نیوردی، منم تو رو به خودت میسپارم.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
من یادم یه موقعی چند تا مهندس چینی خیلی خوششون اومده بود اینا. به این مترجم گفتم اینا از چیه بازار خوششون اومده؟ حالا اون موقع اینجوری رخ داد. گفت اینا رفتن در یه مغازه‌ای، رو چاقو زده بود، چاقو فرانسویه، مید این فرانسه، مال فرانسه است. مغازه دار به اینا گفته بود که نه، این فرانسوی نیست، اشتباهی زده شده مید این فرانسه. گفت اینا خیلی خوششون اومده بود که یه کاسبی دقیقاً داره صادقانه با اینا صحبت می‌کنه. چقدر خوبه، چقدر خوبه یه کسی بیاد تو بازار مسلمین، تو بازار مسلمین برخورد کنه، بگه عجب اینجا مغازه‌دار به من راست گفت، روش این آرم زده شده، اما میگه این جنس مطابق این آرم نیست. وقتی نسبت به اسلام خوشبین نمیشه، خب وقتی ما رعایت کنیم، بازار ایران باید تو دنیا بازار اول باشه، جنس ایرانی باید تو دنیا مطرح باشه، بگن این ایرانیه، بگن ایرانیه، بازار مسلمینه، سوق مسلمینه، از بازار کشور اسلامی آمده، کشور اسلامی مسلمان خیانت نمی کنن. نه که بگن این جنس ایرانیه، بعد بدتر بگن این جنس مال کشور اسلامیه، بعد بگن اثر اسلام اینه. وقت ما جواب خدا رو چی میدیم؟ کاسبی که قش در معامله میکنه، فریب میده، خدا اونو به خودش واگذار میکنه و مالش بی برکت میشه، زندگیش هم پریشان میشه. آی کاسبا مواظب باشیم خدا ما را به خودمون واگذار نکنه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن. Thank you.
هموطنان گرامی، خیابان فرصت عنوان برنامه بعدی ماست.